صفحه 278. کشور برای انتخابات ریاست جمهوری آماده می شد. استپان تروبا در ضیافت شام سیاستمداران محافظه‌کار در شهرک با کنت ژان دو ساتینی آشنا شد. کنت کفش پوست گوز به پا می کرد و نیم تنه نخی می پوشید. مثل سایر مردم عرق نمی کرد. بوی ادکلن انگلیسی می داد و به سبب این عادتش که در آفتاب نیم روز تو پیرابارها به یک چوب از درون یک حلقه رد می کرد همیشه برونزه بود. هنگام صحبت کردن هجاهای آخر کلمات را می کشید و حرف ر را ادا نمی کرد. تنها مردی بود که استپان دیده بود ناخنهایش را لاک می زند و چشمهایش را سرمه آبی رنگ می کشد. کارت ویزیت به همراه داشت که نام فامیلش روی آن چاپ شده بود. همه آداب و رسوم شهرنشینی و نیز عاداتی را که خود ابداع کرده بود رعایت می کرد. مثل خوردن کنگر فرنگی با انبر که همه را مات و مبهوت کرده بود. مردها پشت سر مسخره‌اش می‌کردند، ولی چندی نگذشت که معلوم شد از سلیقه ظریفش، کفش‌های پوست گوزنی، خونسردی و رفتار مبادی آدابش تقلید می‌کند. عنوان کنت در برابر مهاجرینی که از اروپای مرکزی و مصائب قرن گذشته، از جنگ اسپانیا، از خاورمیانه و بازارهای ترکیش و از ارمنستان با غذاهای مخصوص و زرق و برق‌های کم‌مایه‌اش گریخته و به آنجا آمده بودند، مقام و موقع متفاوتی به او می‌بخشید. کنت دو ساتینی به همه فهمانده بود که برای زندگیش به کار کردن احتیاج ندارد و تجارت چینچیلا برای او فقط یک سرگرمی است. استپان تروبا دیده بود که چینچیلاها در زمینهایش پرسه میزنند. آنها را به گلوله بسته بود تا محصولش را نخورند، اما هرگز به فکرش نرسیده بود که از پوست این جوندگان بی مقدار میتوان نیمتنه های زنانه درست کرد. ژان دو ساتینی به دنبال شریکی میگشت که سرمایه، کار و محل نگهداری چینچیلاها را تأمین کند، کسی که همه مخاطرات را تقبل نماید و سود حاصله را 50-50 با وی قسمت کند. استپان تروبا شخص ماجراجویی نبود، اما کن که از فیض ملاحت و صداقت خاصی برخوردار بود توانست وی را وسوسه کند، طوری که استپان شبهای متوالی نخوابید و به بررسی پیشنهاد ایجاد مزرعه چینچیلا و به محاسبه ارقام پرداخت. صفحه 279. در این میان جناب دو ساتینی هم مدت زیادی را به عنوان مهمان افتخاری در ترسماریاس گذراند. او در زیر آفتاب نیمروز با توپ کوچکش بازی میکرد. مقدار زیادی آب هندوانه نرسیده سر میکشید و با ظرافت در اطراف کارهای سرامیک بلانکا سر و گوش میجنباند. حتی به بلانکا پیشنهاد کرد که دستساخته‌هایش را به جاهای دیگر که بازار مطمئنی برای محصولات بومی دارند صادر کند. بلانکا با توضیح این که نه در وجود خودش یک خطر خون سرخپوستی موجود است و نه در کارهایش می‌کوشید او را از اشتباه بیرون آورد، ولی مشکل زبان مانع می‌شد که کند توضیحات بلانکا را درک کند. وجود کنت برای خانواده تروبا یک امتیاز اجتماعی بود. از لحظه‌ای که پای او به مزرعه باز شد، سیل دعوت به املاک همجوار، به اجلاس‌های مقامات سیاسی محل و برای شرکت در تمام رویدادهای فرهنگی و اجتماعی منطقه به سوی آنها سرازیر شد. مردم به عشقان که از آراستگی و ظرافت کند نسیمی به ایشان بوزد، آرزوی نزدیک شدن به او را داشتند. دختران جوان در آرزوی دیدارش آه می کشیدن و مادرها در اشتیاقان که کون دامادشان شود با هم کشمکش داشتند تا به افتخار میزبانی خانواده تروبا نایل شود. مردها از این که استپان تروبا برای ایجاد مزرعه چینچیلا انتخاب شده به او حسد می بردن. کلارا تنها کسی بود که تحت تهدید او قرار نگرفت و رفتار کند در پوست کندن پرتقال با کارد و چنگال به طوری که انگشت‌هایش به آن نمی‌خورد و ساختن گل از همان پوست‌ها و یا مهارتش در خواندن شعر و نقل قول از فیلسوفان به زبان بومیش کلارا را مجذوب نکرد. صفحه 208. کلارا هر بار که او را می دید ناچار می شد باز هم نامش را بپرسد و هر وقت او را با لباس ابریشمی در حمام خانهش می دید ناراحت می شد، ولی بلانکا از او خوشش می آمد و خوشحال بود که مجالی پیدا کرده تا بهترین لباسهایش را بپوشد، موهایش را به ویژه برای او آرایش دهد و میز غذا را با ظرف‌های چینی انگلیسی و شمعدان‌های نقره‌ای بچیند. بلانکا می گفت دست کم ما را با تمدن آشنا می کند. استپان تروبا بیشتر در فکر چینچیلاها بود تا در بند لاف و گزاف‌های جناب نجیب زاده و تعجب می کرد که به جای آن همه اتلاف وقت برای پرورش انواع مرغ و خروس‌های کودن که خیلی زود اسهال می گرفتن و آن همه گاف که باید چند کیلومتر علفزار را می چریدن و یک جبه ویتامین می بلعیدن تا چند ساعت شیر ناقابل پس می دادن و همیشه در نجاست و مگس میلولیدن، چرا خودش به فکر دباغی کردن پوست چینچیلاها نیفتاده بود. کلارا و پدرو سگوندو گارسیا در شوق و ذوق استپان به خاطر چینچیلاها سهیم نبودند. کلارا به دلایل انسانی، زیرا در نظر او پرورش دادن آنها برای کندن پوستشان عملی وحشت آور بود و پدرو سگوندو گارسیا هم به این دلیل که هرگز نشنیده بود موشها را در محلهای مخصوص نگهداری کند. کند یک شب رفت بیرون تا یکی از آن سیگارهای شرقی را که از لبنان وارد می شد و به قول استپانت رو با هر جا که پیش می آمد می کشید بکشد. بطر گلها را که انبوه انبوه از باغ بر می خواست و همه اتاقهای خانه را پر می کرد استنشاق کند. طول و عرض ایوان را پیمود، نظری به وسعت زمین‌های اطراف خانه افکن و از این فکر که در پرت‌ترین روستای این سیاره طبیعت پربرکت کوهستان و دریا دره‌ها و قلل آسمانسا رودهای بلورین و حیوانات بی‌آزار را در یک جا جمع کرده با صدای بلند آه کشید. حیواناتی که آدم می توانست بدون ترس از مارهای سمی و درندگان گرسنه آرام در کنارشان راه برود و با نبودن سیاه پوست کینه‌توز یا سرخ پوست وحشی دیگر همه چیز بر وفق مراد بود. دیگر از همه اینها خسته شده بود، از سفر کردن به مناطق بیگانه و فروش بال ارماهی جهت تقویت قوه با ریشه درخت جینسینگ برای معالجه همه بیماری ها، پیکرهای کندکاری شده کار اسکیموها، ببر ماهی های آمازونی خشک شده و چینچیلا برای نیمتنه خانوم ها. 38 ساله بود، دست کم این مقدارش را قبول داشت و حس می کرد بالاخره بهشت زمینیش را یافته است. بهشتی که در آن با شرکای محلی میتواند کسب و کار راحتی به راه بیندازد. روی کندی نشست تا در تاریکی سیگار بکشد. ناگهان سایه‌ای را دید که در تاریکی می‌جنبد. یک آن فکر کرد که ممکن است دوز باشد، اما این فکر را رها کرد، چون وجود دوز در جایی مثل آنجا همانقدر بعید بود که وجود جانوران وحشی. با احتیاط جلو رفت و دید بلانکاست که پاهایش را از پنجره بیرون آورد و مثل گربه ای از دیوار پایین لغزید و بی سر و صدا روی گلهای ادریسی پایین افتاد. لباس مردانه پوشیده بود، زیرا حالا دیگر سگ‌ها او را می شناختن و ناچار نبود برهنه حرکت کند. ژان دوساتینی او را دید که از زیر تاقدیس گذشت و در انبوه سایه درختان فرو رفت. میخواست تعقیبش کند ولی فکر بهتری به نظرش رسید. از سگ‌ها میترسید و میدانست نیازی به تعقیب نیست تا بداند دختر جوانی که در ظلمت شب از پنجره اتاق خوابش فرار میکند کجا میرود. اما نگران شد، زیرا آنچه دیده بود نقشه‌ای را که در ذهن ساخته و پرداخته بود خراب میکرد. صفحه 282. کند فردای آن روز پیشنهاد ازدواج با بلانکات روبا را مطرح کرد. استپان که هرگز مجال نیافته بود دخترش را بشناسد، مهربانی های بیشاعبه و اشتیاق بلانکا را برای گذاشتن شمدانی های نقه سر سفره به حساب عشق گذاشت. از اینکه دختر کسل و در ظاهر نظارش توانسته است مرد مجردی را که چشم همه منطقه دنبالش بود پابند خود کند حظ میکرد. از خودش با حیرت میپرسید راستی کند در او چه دیده است؟ به کند گفت باید با دخترش حرف بزند و مطمئن است که اشکالی پیش نمی آید و خودش به شخصه از اینکه او را جز به افراد خانوادهش در بیاورد بسیار خوشحال است. دخترش را که توی مدرسه جغرافیا درس می داد فراخوان و در اتاق کارش را پشت سر او قفل کرد. 5 دقیقه بعد در چهارتاق باز شد و کند دید که دختر جوان با چهره برافروخته از آنجا خارج شد. بلانکا نگاهی خونبار به کند افگن و رویش را از او برگردان. هر کس اصرار کمتری داشت لوازمش را جمع می کرد و برای اقامت به تنها هتل شهرک می رفت. اما کند به استپان گفت اگر به او فرصت کافی بدهند مطمئن است که دل دختر را نرم می کند. استپان تروبا به او گفت تا هر وقت که فکر می کند ماندنش در ترسماریاس لازم است قدمش به روی چشم. بلانکا چیزی نگفت، اما از آن روز به بعد دیگر در سر میز غذا حاضر نشد و هیچ فرصتی را از دست نمی داد تا به کند بفهماند که وجودش در آنجا زائد است. لباسهای مهمانی و شمدانهای نقره‌ای را کنار گذاشت و کاملا از او پرهیز کرد. به پدرش هم گفت که اگر یک بار دیگر با او از ازدواج حرف بزند سوار اولین قطار می شود و به عنوان نوآموز به صومعه باز می گردد. استپان فریاد کشید تصمیمت را عوض خواهی کرد. بلانکا پاسخ داد معلوم نیست. صفحه 283. آن سال ورود دوقلوها به ترسماریاس فرج بزرگی بود. آن دو طوفانی از تراوت و سر زندگی در فضای سنگین مزرعه‌داری بزرگ برپا کردند. هیچ یک از دو برادر به دلربایی‌های مرد فرانسوی که با احتیاط می‌کوشید محبتشان را جلب کند اعتنایی نمی‌کردند. خاین و نیکولاس رفتار ظریف کفش‌های زنانه و نام خارجیش را مسخره می‌کردند. اما ژان دوساتینی اهمیت نمی‌داد. خوشخلقی او بالاخره آن دو را خلع سلاح کرد، به طوری که مابقی تابستان را با رابطه خوبی سپری کردند. آنها حتی به یاری ساتینی شتافتند تا بلانکا را با چرب زبانی از تصمیم سرسختانه اش منصرف کند. تو الان 24 سالت است خواهر جان، نکند میخواهی آخر عاقبت کارت به دعا خواندن برای بیچاره ها بکشد. می‌کوشیدند وادارش کنند تا موهایش را کوتاه کند و لباس‌هایی بپوشد که در مجله‌های مد خیلی رایج شده بود، اما بلانکا به مدهای بیگانه که هرگز در گرد و خاک روستا نمی‌توانست دوام بیاورد علاقه‌ای نداشت. دو قلوها انقدر با هم متفاوت بودند که حتی مثل دو تا برادر به نظر نمی‌آمدند. خاییم قد بلند، عضلانی، خوددار و درسخوان بود و چون در مدرسه به ورزش اهمیت می دادن او هم در اثر ورزش قد و قواره پهلوانانه پیدا کرده بود، ولی ورزش به نظرش سرگرمی ملال‌آور و بیفایده‌ای بود. برایش قابل درک نبود که چطور ژان دو ساتینی تمام صبح‌ها را صرف این می‌کند که توپی را با یک تکه چوب بزند و از داخل یک حلقه فلزی رد کند، در حالی که داخل کردنش با دست به مراتب ساده‌تر است. خواهیم چند عادت عجیب داشت که در همین ایام نمودار شد و در طول زندگیش پررنگ‌تر گردید. دوست نداشت کسی خیلی نزدیک او نفس بکشد، به او دست بدهد، از او پرسش‌های خصوصی کند، از او کتاب قرض کند یا برایش نامه بنویسد. اینها سلوک وی را با دیگران دشوار می‌کرد، ولی او را به انزوا نمی‌کشاند. زیرا پس از چند دقیقه همنشینی با او، با وجود حالت عبوسش کاملاً پیدا بود که آدمی است ساده و دست و دلباز. ظرفیت خیلی زیادی برای مهربانی داشت که آشفته اش میکرد و بیهوده میکوشید پنهانش کند. او بیشتر از آن که درباره خودش حرف بزند به دیگران توجه میکرد و خیلی آسان تحت تأثیر قرار میگرفت. دهقانان ترسماریاس او را ارباب کوچک صدا میزدند و هر وقت به چیزی نیاز پیدا میکردند به او متوسل میشدند. خواهیم بیان که حرفی بزند به سخنانشان گوش می داد و در جواب فقط واژه های یک هجایی به کار می برد. سپس رو بر می گردان و می رفت، ولی تا مشکلشان را حل نمی کرد آرام نمی گرفت. آدم گوشه‌گیری بود. مادرش می گفت که حتی در بچگی هم نمی گذاشته کسی به وی دست بزند. از همان ایامی که پسر بچه‌ای بود عادت‌های غریبی داشت. یک بار لباس‌هایش را درآورده و آنها را به کسی بخشیده بود. نشان دادن مهر و محبت و ابراز احساسات به نظرش نشانه حقارت بود. فقط در برابر حیوانات بود که فروتنی بیش از حدی از خود نشان می‌داد. با آنها روی زمین می‌غلتید، دست‌هایش را بر بدنشان می‌کشید. خودش غذا به دهانشان می‌گذاشت و پهلو به پهلوی سگ‌ها می‌خوابید. همین کار را با بچه‌های کوچک نیز می‌کرد، البته مشروط بر آن که کسی نگاه نکند. هرگاه افراد دیگری حضور داشتند، ترجیح می‌داد نقش مردی قوی و تنها را بازی کند. صفحه 285. مدت 12 سالی که در مدرسه انگلیسی ها گذرانده بود، او را تون خو که جذاب ترین خصلت یک آقا تصور می شد بار نیاورد. به طور چاره ناپذیری احساساتی بود. از همین رو بود که به سیاست علاقه مند شده بود و تصمیم گرفت خلاف میل پدرش حقوقدان نشود و در عوض همانطور که مادرش که او را بهتر می شناخت توصیه کرده بود پزشک شود، تا به افراد نیازمند کمک کند. خواهیم در تمام دوران کودکی با پترو رسرو گارسیا بازی کرده بود، اما در آن سال بود که پترو رسرو بسیار مورد پسندش قرار گرفت. بلانکا ناچار شد از 2 تا از دیدارهایش در کنار رودخانه چشم بپوشد تا آن دو جوان با یکدیگر ملاقات کنند. آنها از عدالت، برابری، جنبش دهقانان و سوسیالیسم سخن گفتند و بلانکا با ناشکیبایی گوش می‌داد و دلش می‌خواست عجله کنند و به بحثشان خاتمه دهند تا با دلدارش تنها بماند. این دوستی بیان که سپانت رو با هرگز چیزی از آن دریابد، آن دو پسر را تا دم مرگ به یکدیگر پیوند داد. نیکولاس مثل یک دختر قشنگ بود. پوست ظریف و شفاف مادرش را به اس برده بود و چون روباه کوچک اندام، زیرک و تیزپا بود. بسیار باهوش بود و بیان که تلاش کند در هر کاری که دو نفری به آن دست می زدند از برادرش پیشی می گرفت. همیشه برادرش را دست می انداخت تا آزارش بدهد. به این ترتیب در هر بحثی که پیش می آمد او جانب مخالف را می گرفت و چنان درست و اقناع کننده سخن می گفت که در پایان خاهم را متقاعد می کرد بر خطا بوده و وی را وامی داشت تا اشتباهش را بپذیرد. سرانجام از خاهم می پرسید مطمئنی که حق با من است؟ خواهیم که راستی و درستی مانعش می شد که با نیت بد بحث کند، با اکراه حرف نیکولاس را می پذیرفت که آری، حق با توست. نیکولاس با سرخوشی فریاد می‌زد: خب حالا من برایت ثابت می‌کنم که حق با توست و من اشتباه می‌کنم. حالا من برای تو دلیل‌هایی می‌آورم که اگر باهوش‌تر بودی می‌بایست برای من می‌آوردی. صفحه 286. خاییم حوصله‌اش سر می‌رفت و شروع می‌کرد به کتک زدن برادرش، اما به زودی از این کار پشیمان می شد، چون از نیکولاس خیلی پرزورتر بود و همین قدرت باعث می شد خود را گناهکار بداند. نیکولاس در مدرسه هوش خود را برای آزار دیگران به کار می گرفت و هرگاه خود را در وضع دشواری می دید برادرش را صدا می زد تا از وی دفاع کند. البته خودش را کنار می کشید و برادرش را تحریک می کرد. خاییم عادت کرد به جای نیکولاس کتک بخورد و کاملاً برایش طبیعی بود که به جای برادرش اذیت شود، تکالیفش را انجام دهد و دروغهایش را مخفی کند. در این ایام علاقه اصلی نیکولاس غیر از سرگرمی با دخترها عبارت بود از تأمل در استعداد کلارا جهت پیشبینی آینده، کتاب‌های راجع به انجمن‌های مخفی، طالبینی و چیزهای مربوط به امور ماوراءطبیعی خریداری کرد. آن سال همچنین بران شد که معجزات را عملاً نشان بدهد. یک چاپ عامه پسند از کتاب زندگی قدیسین خرید و تابستان را صرف آن کرد که برای خارق‌العاده‌ترین امور معنوی توضیحات بسیار ساده‌ای پیدا کند. صفحه 287. مادرش سر به سرش می‌گذاشت و می‌گفت: وقتی که تو نمی‌توانی بفهمی تلفن چطور کار می‌کند، چطور می‌خواهی از معجزه سر در بیاوری؟ علاقه نیکولاس به امور ماوراءطبیعی از چند سال پیش شروع شده بود. روزهای آخر هفته که اجازه داشت مدرسه شبانه روزی را ترک کند، به دیدار سه خواهران مورا در آسیاب قدیمیشان می رفت تا علوم خفیه گوناگون را نزد آنان بیاموزد. اما طولی نکشید که کاملا معلوم شد که کمترین استعدادی برای غیب‌بینی و جا به جا کردن اشیا ندارد و ناچار شد خود را با طرز کار رمل و استولاب برقهای بازی ایچینگ راضی کند. از آنجا که همیشه کار از کار زاده می شود، نیکولاس در خانه خواهران مورا با زن جوان زیبایی به نام آماندا آشنا شد که تقریبا از خودش بزرگتر بود و او را با تمرکز یوگا و طب سوزنی آشنا کرد. دانش‌هایی که بعدها برای معالجه روماتیسم و دیگر دردهای کم اهمیت از آنها استفاده می کرد. یعنی کاری بیش از آنچه برادرش پس از 7 سال آموزش رسمی طب در دانشگاه می توانست انجام بدهد. اما همه اینها مربوط به سالهای بعد است. آن سال او 21 ساله بود و از روستا خسته و کسل شده بود. برادرش چهارچشمی مواظب بود که نیکولاس دخترها را اذیت نکند، زیرا خاییم خود را حامی عفت دوشیزگان ترسماریاز به شمار می‌آورد. اما نیکولاس با همه این سختگیری‌ها توانست همه دخترهای بالغ آن دوروبر را از راه به در ببرد و عشق‌بازی‌هایی کرد که هرگز کسی در آن نواحی نظیرش را ندیده بود. نیکولاس مابقی وقتش را صرف بررسی معجزات و آموختن ترفندهایی می‌کرد که مادرش برای به حرکت درآوردن نمکدان‌ها با نیروی فکر از آنها استفاده می‌کرد و برای آماندا نیز قطعه‌های پرشوری می‌نوشت که آماندا هم بدون آنکه ستایشگر خود را ذره‌ای از این کار باز دارد آنها را تصحیح و اصلاح می‌کرد و دوباره با پست برایش پس می‌فرستاد. صفحه 288. پدرو گارسیای پیر چند روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری درگذشت. ملت با اقدامات گوناگون به حرکت در آمده بود. قطارهای مخصوص از شمال تا جنوب را در می نوردید. سر و کله کاندیداها با خیلی ملتزمین تازه ایمان آورده به دنبالشان پیدا می‌شد و با همه به شیبه یکسان سلام و احوال پرسی می‌کردند، وعده‌های یکسانی می‌دادند، پرچم به خود همایل می‌کردند، با صداهای گوناگون توی بلندگو نعره می‌زدند. طوری که آن منظره آرام را می آشفتند و دام ها را گیج می کردند. پیرمرد آنقدر زیاد عمر کرده بود که دیگر چیزی ازش نمانده بود جز مقداری استخوان شکننده که پوستی زرد رنگ بر آنها کشیده شده بود. چهره شبکه‌ای بود از چین و چروک. هنگام راه رفتن مثل دو تا قاشقه که به هم بخورد تق تق صدا می داد و چون دندان نداشت به ناچار غذای مخصوص بچه ها را می خورد. با آنکه کور و کر بود هرگز تواناییش در شناختن اشیا از بین نرفت و حافظه‌اش از گذشته دور و نزدیک فوق‌العاده بود. غروب در حالی که در صندلی جگنیش نشسته بود مرد. دوست داشت در آستانه در خانه کوچکش بنشیند و غروب خورشید را احساس کند که آن را از تغییر ملایم هوا، صداهای توی حیاط، عجله آشپزها و سکوت مرغ‌ها حس می‌کرد. همانجا بود که مرگ به سراغش آمد، پایین پایش. نبیرش استپان گارسیا نشسته بود که آن موقع حدود 10 سال داشت و در حال فرو کردن میخی در چشم یک جوجه بود. او پسر استپان گارسیا بود، یعنی تنها بچه حرامزاده ارباب که به اسم او نامگذاری شده بود. صفحه 289. هیچ کس اصل و نسب او را نمی شناخت و یا نمی دانست که چرا این اسم را دارد به جز خودش، زیرا مادر بزرگش پانچا گارسیا پیش از مرگ دوران کودکی او را با گفتن این داستان مسموم کرده بود که اگر پدرش به جای بلانکا و یا خائین و یا نیکولا زاده می شد ترس ماریاس مال او می شد و یا اگر می خواست حتی می توانست رئیس جمهور کشور شود. در این منطقه که پر بود از بچه های نامشروع و حتی بچه های مشروعی که هیچ وقت پدرشان را ندیده بودند، شاید او تنها کسی بود که همراه با نفرت از نام فامیلش بزرگ می شد. او از استپان روبا، از مادر بزرگ بیفتش، از پدر حرامزادش و از سرنوشت محتوم خودش به عنوان یک دهقان متنفر بود. رفتار استپان روبا نسبت به او با رفتارش نسبت به همه کودکان مزرعه‌داری بزرگ تفاوتی نداشت. استپان گارسیا نیز تنها یکی از آن انبوه موجوداتی بود که در مدرسه سرود ملی می‌خواندند و برای گرفتن هدیه کریسمس به صف می‌ایستادند. تروبا هم پانچا گارسیا را فراموش کرده بود و هم این موضوع را که از وی صاحب بچه ای شده است. چه رسد به وجود این نوه کوچک عبوس که به تروبا کینه می ورزید و در این حال از دور وی را می پایید تا حرکات و طرز حرف زدنش را تقلید کند. کودک شب بیدار می مان و انواع بیماری ها و تصادفات مرگباری را در نظر مجسم می کرد که می توانست به زندگی ارباب و بچه هایش خاتمه دهد تا او بتواند میراث بر دارایی وی باشد. در آن صورت ترس ماریاس قلمرو حکومت او می شد. او این خواب و خیالها را در سراسر زندگیش، حتی زمانی هم که دیگر برایش مسجل شده بود که از طریق ارث چیزی نصیبش نخواهد شد، در قلب خود حفظ می کرد. همیشه تروبا را به خاطر زندگی سیاهی که برای وی رقم زده بود مقصر می دانست و حتی در روزهایی که به اوج قدرت دست یافته بود و همه را در چنگ خود داشت پیوسته حس می کرد که دستی مجازاتش کرده است. صفحه 290. کودک متوجه شد که چیزی در وجود پیرمرد عوض شده. نزدیک رفت، به او دست زد و همه بدن پیرمرد به نوسان درآمد. پدرو گارسیا مثل کیسه استخوان بر زمین افتاد. چشمهایش را پوسته شیری رنگی فرو پوشانده بود که در طول یک ربع قرن پرده‌ای در برابر نور دیدگانش آویخته بود. استپان گارسیا میخش را برداشت و در کار فرو کردن آن توی چشمه پدر بزرگش بود که بلانکا سر رسید و او را کنار زد و هرگز هم گمان نمی کرد که این بچه شیطان و سبزرو برادرزاده اوست و روزگاری مسبب فاجعه می شود که دامن خانوادهش را خواهد گرفت. برانکا هق هق می گریست و بر جنازه پیر مرد خم شده بود که دوران کودکیش را سرشار از قصه کرده و ماجرای عشق مخفیانه‌اش را برملا نکرده بود و گفت وای خدایا مرده. پدرو گارسیای پیر به دنبال 3 روز مراسم فاتحه خوانی به خاک سپرده شد. استپانت رو با دستور داده بود از هیچ خرجی دریغ نکنند. جسدش را توی تابوتی از چوب سنوبر گذاشتند و لباس یک شنبهش را بر وی پوشاندند که هنگام دامادیش پوشیده بود و هر وقت هم برای دادن رأی بیرون می‌رفت و یا هنگام کریسمس به صف می‌ایستاد تا 50 پزویش را بگیرد آن را بر تن می‌کرد. تنها پیراهن سفیدش را که یقش به دلیل تحلیل رفتن جسمش با گذشت ایام خیلی گشاد شده بود به وی پوشاندند و کروات عزایش را که بر کنارش میخکی قرمز داشت برای تمام مراسم جشن و سرور به گردنش آویختند. چانه‌اش را با بستن دستمالی سر جایش نگه داشتند و کلاه سیاهش را بر سرش نهادند. چون بارها گفته بود که به هنگام سلام گفتن به خدا می‌خواهد آن را از سر بردارد. کفش نداشت، به همین دلیل کلارا یک جفت از کفش‌های استپانت رو بارا برداشت تا همه ببینند که پا برهنه به بهشت نمی‌رود. صفحه 291. ژان دوساتینی از مشاهده مراسم تشییع جنازه به هیجان آمده بود. او با یک دستگاه دوربین عکاسی و سپایه‌ای که از داخل اسباب‌هایش بیرون آورده بود در میان جماعت ظاهر شد و آنقدر از متوفا عکس گرفت که خیش